بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که در این شب که از جهتی شب شکرگزاری ماست برای تداوم سلامت وجود مقام معظم رهبری و نعمت وجودشون اساساً، و از طرفی شب قدردانی از رهبری های امامگونه ایشون هست که باید ما مناسبتی رو حتما به این امر اختصاص بدیم و از خداوند متعال به خاطر این نعمت الهی تشکر بکنیم. موضوعی که بنا شد مورد بحث قرار بدیم ویژگی های شخصیتی مقام معظم رهبری است. یک بار در این موضوع در این باره تأمل بکنیم. مثل ماهی که در آب هست، قدر آب رو ممکنه ندونه. در حکایت ها آوردن که ماهی از مادرش میپرسید این آب که میگن حیات ما به آن وابسته است چیست؟ کجاست؟ چگونه است؟ در حالی که همین حرف ها رو میزد، قلوب قلوب آب میبلعید و از گوشهای خودش مثلا خارج میکرد. غرق در نعمت بود و نعمت رو نمیدید. اینجوری نباشه وضعمون. کمی نعمت رو بشناسیم. در جایی میفرمایند در روایات که شناختن نعمت خودش شکره. بدانی این نعمت هست و این نعمت از خداست. و بعد لئن شکرتم لأزیدن نکن. اگر شکر نعمت بکنید من نعمت رو بر شما اضافه خواهم کرد. بیشک اگر ما شکر نعمت وجود مقام معظم رهبری رو بدون بحث‌های تبلیغاتی صادقانه در خانه خداوند متعال داشته باشیم، خدا این شکر رو از ما بپذیرن وعده فرموده است که لعزیدن نکن. یقین بدانید ما دستمون به دامن مقدس آقا امام زمان علیه السلام هم خواهد رسید و شکرگزاری ما برای رهبری مقام معظم رهبری که از اولیاء خدا نزد ما به حساب میان، این شکرگزاری ما رو به لیاقت رهبری امام زمان علیه السلام خواهد رسون. این وعده الهیه، در این تردید نداریم. ما انگیزه دیگر ما این است که خیلی ها در این 20 سال روز به روز کمن و کیفن علاقه و ارادتشون به رهبری افزایش پیدا کرده در ایران، منطقه، جهان اسلام و جهان. ما هم جز به همین ارادتمندانی هستیم که ارادتمون به ایشون زیاد میشه. منتها گاهی از اوقات باید از خودمون بپرسیم که این ارادت چرا هست؟ چرا زیاد میشه؟ من برای این که به دوستان آقا، به علاقمندان به ایشون کمکی بکنم که دلائل ارادت فطری خودشون رو شفافتر بشناسن، میخوام یک کمی از ویژگی های شخصیتی ایشون عرض بکنم. محبت هست. ما نمیخوایم محبت کسی رو افزایش بدیم. ما نمیخوایم هیچ مخالفی رو موافق بکنیم. ما نمیخوایم هیچ معاندی رو تبدیل کنیم به مخالف و بعد بیاریم به موافق تبدیل بکنیم. در مقام تبلیغات نیستیم، در مقام توجیه کردن ذهنهایی که همینجوری خیلی از معارف رو دریافت نمی کنن از فضای نورانی که امروز تو جامعه ما با رهبری ایشون هست. نمیخوایم برای متقاعد کردن ذهن اونا حرف بزنیم. ما میخوایم بگیم اونایی که علاقه مندن باید دلیل علاقه شون رو بدونن تا علاقه شون تثبیت بشه با معرفت، محبتشون تثبیت بشه. این یکی انگیزه های ماست. انگیزه دیگر ما این استش که بالاخره ما یه الگو داریم. بنده میخوام عرض بکنم خدمت سروران خودم، مقام معظم رهبری برای سیاستمداران ما و برای آحاد جامعه ما یه الگو هستن. الگویی که امروز و دیروز شکل نگرفتن، یک پیشینه بسیار عمیق بسیار دقیقی دارن و بسیار روشن میشه درباره مقام معظم رهبری به عنوان یک الگو اندیشید. جوانهایی که روی سعادت رو میخوان ببینن و گوی سعادت رو و گوی سبقت رو در این راه میخوان از دیگران برو باین، الگو میخوان و این الگوی ما امروز به برکت عنایت حضرت حق و امام زمان علیه السلام بین ما هست و زنده است. خیلی سخت آدم الگوی این زمانی پیدا کنه، شهید نشده باشه که ثبت شده باشه فضائلش به شهادت باشه و این فضائل در او تثبیت شده قابل مطالعه باشه. واقعا باید به ایشون به دید یه الگو نگاه کرد. کسانی که دوست دارن یه الگو پیدا کنن، من میخوام ایشون رو برای اونها معرفی کنم. اما تبلیغات بخوایم بکنیم برای ایشون، تبلیغات من یقیناً کسر شأن ایشون خواهد بود و اصلا موجب وهن ایشون خواهد بود. بنده چه زبانی دارم و چه فرصتی دارم و چه اجازه‌ای دارم که چه حرفایی رو در مورد ایشون بزنم که بخواد تبلیغ ایشون بشه. خود من سعی کردم تحقیق کنم و دوست داشتم بشناسم شخصیتاً ایشون رو. با آقازاده های ایشون صحبت کردم و با نزدیکان ایشون صحبت کردم، از دوران قدیم با محافظین ایشون صحبت کردم. فرصت مطالعه و تحقیقات هم زیاد نبوده، اونایی هم که بررسی کردم نمیتونم همش رو محیط عمومی بگم. دوست داشتم شخصیت ایشون رو درباره این ویژگی به اطلاع مردم برسونم در حد مختصری که تو این جلسه اجازه میده. تفکر استراتژیکی که رهبری دارن، قدرت تفکر راهبردی که ایشون دارن، قدرت آینده نگری که ایشون دارن، قدرت کل نگری که ایشون دارن، همراه با برخی از لوازمی که در کم کسی اینجوری پیدا میشه. چون میدونید یک رهبر جدا از بسیاری از ویژگی های دیگه باید یک عنصر برخوردار از تفکر استراتژیک باشه و این خیلی فرق میکنه تا کسی که برنامه ریزی استراتژی باش، شیوه پهن کردن و جمع کردن جدول SWOT یا نمیدونم فرصت ها و تهدید ها و نقاط قوت و ضعف و اینها داشته باشه. یعنی به ذهنش یه چیزی میرسه، همون یک راهبرده، راهبرد میتونه تولید بکنه. استراتژیست بودن خیلی امتیاز بالاییه. ما داشتیم کسانی که سالها سیاستمدار بودن اما موقعی که میخوان راهبرد تولید بکنن، راهبردهای غلط تولید میکنن. رهبران موفق کسانی هستند که راهبردهای درست و مؤثر تولید میکنه ذهنشون، حتی بدون مراجعه به جزئیات. کسی که میخواد تفکر استراتژیک داشته باشه باید کلنگر باشه، نباید در جزئیات غرق بشه، کلیت رو به فراموشی بسپره، قدرت تحلیل کلی نداشته باشه. من دانش آموز بودم در همین محل، مسجد عبویمون یک کتابخانه ای داشت. بسیاری از دوستان، یا برخی از دوستان حداقل بگم، چهره هاشون آشنا میاد و یادشونه مسجد و حسینیه یوم القدیر بعدها نام گرفت، قبلها نام دیگری داشت. اونجا من با این کتاب ایشون آشنا شدم. اوائل انقلاب اهل خوندن بعضی از کتابها بودم، نمیتونستم هر کتابی رو بخونم. این کتاب رو من به عنوان یه بچه دانش آموز اول دبیرستان، بله اول دبیرستان، سوم راهنمایی، اول دبیرستان باش آشنا شدم، به دلم نشست. این اولین برداشتیه که من از ایشون دارم. چند سال قبل از انقلاب این کتاب چاپ شده، سال 50 و نمیدونم 3 هست ظاهرن، اینجوری که یادم هست. و گفتم ای چقدر کتاب جالبیه. این کتاب رو من میخوام سند قرار بدم، قدیمی ترین سند خودم برای استراتژیست بودن مقام معظم رهبری و کلنگر بودن ایشون. این کتاب موضوعش چیه؟ موضوعش شما نگاه کنید، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. هنوزم که هنوزه کتابی با این موضوع شریف به سادگی کسی نتونسته بنویسه. هر کی یه جزئیاتی رو درک کرده نوشته، بعضی ها هم جزئیات فراوانی رو کنار هم دیگه نوشتن، بعضی ها هم یه مجموعه هایی در موضوعات خاص نوشتن، اخلاق در قرآن، انسان در قرآن، خدا در قرآن. ایشون کل اندیشه اسلامی در قرآن رو طی یک سلسله سخنرانی ها که در مشهد داشتن مطرح کردن و بعد این رو به چاپ رسوندن. من میگم کسی که دوران جوانی طلبگیش توی مسجد میخواد حرف بزنه از اسلام، اینجوری قدرت کلنگری داره، این یعنی ذهن استراتژیستی داره. عباراتی از این کتاب رو اگر چشمم اجازه بده برای شما بخونم. ببینید جوانها دقت کنن این عبارات چقدر تازه است. طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصول منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسانها یکی از فوری ترین ضرورتهای تفکر مذهبی است. یعنی ما باید طرح کلی داشته باشیم و کسی که بخواد این طرح کلی رو بده باید به کل قرآن اشراف داشته باشه، بعد یه فهرستی بکنه، بتونه قرآن رو فهرست بندی بکنه. این قدرت فوق‌العاده‌ای میخواد. کسی به این سمت حرکت بکنه قدرت فکری عالی داره. اینو میتونیم بهش بگیم اسلام شناس، و الا بقیه عالمان دینی که از این قدرت برخوردار نباشن، حالا هر کدوم برخوردارن الحمدلله، برخوردار نباشن باید بگیم جزئی از اسلام شناس، این جزئو از اسلام میشناسه. این خیلی نکته مهمیه. یا مثلا اول این کتاب میفرماید مطرح کنم، اجازه بدید مروری بر راهبردهای مقام معظم رهبری به شما عرض بکنم که شما ببینید مقام معظم رهبری در چند مرحله کشور ما رو از خطر حتمی و قطعی نجات دادن. یکی از مواردش اینه که اون زمانی که بعضی ها در وزارت خونه هاشون سپر و باتوم می خریدن برای اینکه با مردم محرومی که شورش می کنن مقابله کنن، چون توسعه اقتصادی یه فشاری رو بر گرده محرومین ایجاد میکنه که حالا دیگه از جزئیات وارد نشه.
اون زمان مقام معظم رهبری شروع کردن بر عدالت اجتماعی و اینکه توسعه بدون عدالت و رسیدگی به محرومین حق نداره انجام بگیره و شروع کردن به مقابله کردن با این جور امور. ببینیم ما الان مثل ماهی که تو آبه، یا معماز رو هرگش آسان شود باید ما استراتژیست باشیم خودمون بفهمیم که آقا چکار کردن. ببینید خدا تو قرآن میفرمد و یا علم و عمر کتاب و حکمت پیغمبر من به مردم حکمت یاد بده. حکمت یعنی خودش نخونده ملا باشه، خود فهمنده حقایق رو به علم نیاز نداشته باشه.
چرا تو باید حکمت داشته باشی؟ اگه حکمت داشته باشی قدر قرآن رو میفهمی، حکمت نداشته باشی نمیفهمی که اینا درسته یا غلطه. خود شما باید استراتژیست باشید که ایرانی‌ها هوش بالایی دارن، از اون قدرت استفاده کنید. این نکاتی که دارم عرض میکنم بشنوید. اگر آقا اون زمان بر عدالت اجتماعی و توجه به محرومین تأکید نکرده بودن، الان ما مملکتی داشتیم صدمه خورده از آشوبهایی که آشوبها از طرف محرومین جامعه سازماندهی شده بود علیه نظام اسلامی. این حرف رو شما چجوری میخواید تحلیلش بکنید؟ یک کمی بعد جلوتر که اومدیم، صدام وقتی حمله کرد به کویت، بعضی از شخصیت‌های سیاسی تو مجلس شورای اسلامی که نام نمی‌برن که شما مقدار درک کوتاه سیاسی اونا رو بفهمید، احترامشون رو من حفظ می‌کنم با اینکه خودشون رو بی احترام کردن توی این فتنه اخیر. اینا بلند شدن گفتن ما باید به صدام کمک کنیم، حالا که علیه آمریکا ایستاده، خالد ابن ولید شده. خالد ابن ولید هم یه زمانی سردار سپاه دشمنان پیغمبر بود، بعد رفت سردار سپاه اسلام شد. آقا مقام معظم رهبری محکم ایستادن، فرمودن این حرفای خنده‌دار رو نزنید، هیچ کجای عالم باور نمی‌کنن صدام علیه آمریکا باشه. و بعدها همدستی نه یگانگی صدام آمریکا دیده شد. اگر اون زمان اینا موفق شده بودن ما رو، من از آقای ولایتی شنیدم که آقای ولایتی رفتن برای مذاکره، چون صدام دیگه شروع کرد با ایران مهربانانه برخورد کردن، میگفت آقا من با شما یکیم، میخوام انتقام شما رو از این کشورهای منطقه بگیرم. صدام به آقای ولایتی گفته بوده، یه لیوان گذاشته جلوش، گفته بوده به اندازه یه لیوان هم میتونید به ما کمک بکنید، بگذارید من مقابل این کشورهای منطقه و آمریکا بایستم. حالا ببینید یه ذره آدم لغزش داشته باشه بره پیش صدام بچسبه به صدام، بعد آمریکا میاد صدام و ایران رو با هم میزنه. و من نام نمیبرم آدمایی که این درک رو نداشتن که آقا ما باید اینجا تو این قائله خودمون رو کنار بکشیم، و آقا شخصا این کار رو کردن. اومدیم جلوتر، فتنه طالبان شروع شد. فتنه طالبان که شروع شد، مرگ بر آمریکایی میگفتن عین مرگ بر آمریکای ما. روزنامه‌های وابسته به جریان‌های ملی مذهبی، روزنامه‌های دوم خردادی رو برید مطالعه کنید، میتونم شرق، توس، شرق اون زمان نبود، توس و خیلی جامعه این روزنامه‌هایی که اون زمان بعدها روزنامه‌های زنجیره‌ای مشهور شدن، ببینید همه اینها توصیه می‌کردن ما باید با طالبان رابطه‌مون رو خوب کنیم. آقا تو خودت به رقبای سیاسی خودت تو کشور میگی مرگ بر طالبان، بعد چجوریه میگی که بریم با طالبان ارتباط برقرار کنیم؟ منافع ما ارتضا میکنه با طالبان. اینا میخواستن ما رو ببرن کنار طالبان بچسبونن، بعد آمریکا که میخواد بیاد طالبانو بزنه، نقشه خودشه دیگه، آدمای خودش، ایران و طالبانو با هم بزنه. دوباره مقام معظم رهبری کاملا از جریان طالبان کنار کشیدن. اومدیم جلوتر، مقام معظم رهبری بر محور علم تکیه کردند. نهضت علمی که آقا برش تاکید کردند. مهمترین جلساتی که آقا بیوقفه میگذاشتن با دانشمندان کشور بود. آقا حدود حداقل 17-18 سال هست که مجدانه دارن از قدرت رهبری استفاده میکنن برای افزایش دانش. شما امروز میبینید موشک آسمون میره و ماهواره به هوا میفرستیم و نمیدونم نانو تکنولوژی قدرت پیدا میکنه و هر سه اینجوری قدرت پیدا میکنه. اینها ما رو پیگیری ها و پشتیبانی های شدید مقام معظم رهبریه. این راهبرد تولید علم و نهضت علمی دوباره یکی از کارهای خاص مقام معظم. از رهبری باید شما راهبرد انتظار داشته باشید. اون جاهای حساس که جهتگیری های کشور رو مشخص میکنن. اومدیم جلوتر، حمله آمریکا به عراق رو داشتیم. تو جریان حمله آمریکا به عراق، رهبری ما نه تنها ایران رو دوباره از این فتنه کاملا کنار کشید، و آمریکا هر چی کرد که ایران درگیر بشه. آمریکا التماس میکرد ایران رو که بیا با ما همکاری کن، ما میخواییم دشمن شما صدام رو بزنیم. آقا اجازه دخالت ندادن. چرا؟ آمریکا میخواست ما رو همدست خودش معرفی کنه و موقعیت ما رو تو منطقه تزلزل بده. همون زمان یه عده‌ای مدام بر مذاکره با آمریکا میکوبیدن. آقا فرمود الان موقعش نیست. و ما اگر اون زمان وارد مذاکره با آمریکا شده بودیم، این ننگی که امروزه آمریکا برای خودش درست کرده ما هم شریک بودیم. در 800 هزار کشته ما الان شریک بودیم که عراقی ها به جا گذاشتن از آمریکایی ها. خیلی اینا عجیبه. من اگه به شما بگم چه کسانی چه راهبردهای مزخرفی میدادن و آقا جلوی راهبردهای اونا رو میگرفتن و راهبردهایی که خودشون توصیه میکردن، بعد از سالها امروز ثابت شده است. اصلا شما رهبریشون رو ببینید، ارزیابی کنید، بررسی کنید. اومدیم جلوتر، یه عده‌ای بر قانون تاکید میکردن. آقا قانون گرایی، یه جوری میگفتن قانون گرایی که انگار تا حالا قانون نبوده. رهبری راهبرد قانون گرایی رو، حالا یه خاطره فرعی هم من بگم اشکال نداره، بعدا از این دوربین ها پاک کنید اگه خواستید. آقای خاتمی گاهی از اوقات میگفتن ما ولایت فقیه رو در محدوده قانون قبول داریم. حالا این دفع دو پهلوه، حالا ما کاری به دو پهلوش نداریم. آقا فرمودن بله من حرف شما رو قبول دارم، رهبری در محدوده قانون، به شرطی که بعداً در دوران خدمتتون تو ریاست جمهوری نیاد بگید آقا شما از اختیارات خاصتون فراتر از قانون استفاده کنید، این مشکل دولت رو حل کنید. میدونم شما بعدم میایید و این کار رو میکنید. حالا ایشون چی جواب داده بودن نمیدونم، ولی بیشترین دولتی که از آقا درخواست میکنه جا به جا تو گره ها که آقا از اختیارات قانونیتون استفاده کنید و این مشکل ما رو حل کنید، دولت آقای خاتمی. ولی بر قانونگرایی تاکید کردن و با قانونگرایی اون موجی که میخواستن درست بکنن علیه بعضی از ارزشها، اون موج رو به نفع نظام سوق دادن. یکی دیگه از راهبردهای آقا در آرامش بخشیدن به جامعه و فروکش کردن تشنجهای سیاسی بود، تنشهای سیاسی. من یادم نمیده آقای احمدی نژاد شهردار تهران شده بودن، وقتی رفتن شهردار تهران شدن پرونده هایی رو دیدن. من یه قلم از این پرونده ها رو برای شما بگم که دیگه اصلا نرخ شاه عباسی شو مثلا حرفش زدن نداره. مثلا ساختمان شهرداری تهران غذاشون رو از هتل لاله می آوردن. هتل لاله بخواد غذا درست کنه، همون جوجه کبابی که جای دیگه یه جورای دیگه است، اونجا ارزی حساب میکنن با مخلفاتی و بالاخره چیزایی. حالا اینو من الان دارم میگم دیگه، اوشون که نگفته بودن که. و پرونده های اینجوری و آنجوری، ایشون توصیه رهبری به ایشون این بود که آقای احمدی نژاد کارتو بکن، نمیخواد افشاگری بکنی، سرتو بنداز پایین کارتو بکن. جالب سنت های الهی دیگه، این از سنت های الهی ویژگی رهبری دیگه کاری نداره، این که میخوام بگم از ویژگی های خداوند متعال، از صفات و اسماء اون. دولت آقای خاتمی بعد از اینکه آقای احمدی نژاد شهردار شد گفت آقا حق نداری شما تو شهر تو جلسات هیئت دولت بیای. تا اون موقع شهردارها تو جلسات هیئت دولت شرکت میکردن، اونا نمیخواد بیای، راه ندادن. خب چی شد بعدش؟ کلید اتاق دولت رو دادن به دست سنتای اولا خداست دیگه. میبینی حال میگیره، حال میگیره. چی اینا دیگه به ما ربطی نداره، اینا تو سیاست معالم بالاست. ولی این راهبرد آقا بعد از این که حتی ایشون دولت تشکیل داد، افشاگری هایی میشد علیه خرده برده های وزارت خونه های قبلی انجام داد، آقا فرمودن تشنج سیاسی رو بیارید پایین. من معتقدم آقای احمدی نژاد وقتی با این راهبرد رهبری کار کردن که تشنج سیاسی رو افزایش ندادن، نیومدن مقابله به مصر کنن. اونا این همه دروغ پراکنی و نمیدونم چی، ما بریم چهار تا راستشو بگیم اونا رو زمین بزنیم، میشد این کارا رو کرد. ما با آرامش دیدیم دولت انتقال پیدا کرد به اصولگراها. و آخرین راهبردی که از مقام معظم رهبری میتونم براتون بگم، حالا اینا نمونه هاییست، عقب نشینی نکردن رهبری در مقابل یاوه سرایی های گروهی که علیه انتخابات سخن میگفتن. این داستان مفصلی داره، حتما یه جاهای دیگه برید و بشنوید. مقام معظم رهبری بارها از انتخابات سیانت کردن، این اولین بارشون نیست که از انتخابات سیانت کردن. من بذارید برای ذهن شریف شما بگم، مجلس ششم وقتی تشکیل شد بعضی ها اومدن به جد از جناح اصولگراها از رهبری خواستن که آقا انتخابات رو بیاید باطل کنیم، ما میتونیم بهانه هاشو جور بکنیم. مقام معظم رهبری توبیخی کردن اون افراد رو که بمانند، جزئیاتش وارد نشیم. مجلس هفتم انتخاباتش تخلفهایی داشت که کار به دادگاه کشیده شد. آقای حداد عادل گفته بود بابا من خودم تو این صندوق رأی دادم، چجور این رأی من تو این صندوق در نیومده؟ من خودم که رأی دادم یه دونه. آقا اجازه ابطال حتی انتخابات تهران رو هم ندادن، فرمودن همون چند تا صندوق رو برید باطل بکنید. و باز هم میدونید کدوم مجلس تشکیل شد؟ مجلسی که کاملا نیروهاشون غیر ولایی عمل میکردن، آقا دفاع کردن، فرمودن اصل انتخابات باید صیانت بشه. چهار تا تخلف محرز که بعضی ها دادگاهی شدن، محاکمه شدن، با اسناد و مدارک محکوم هم زندان رفتن. تو بعضی از انتخابات این اتفاق افتاد، ولی آقا اجازه ندادن حتی انتخابات یک شهر به هم بریزه. صیانت از انتخابات یعنی چی انتخابات رو باطل کنم؟ هرگز. خیلی ها از گروه های متعدد، حتی خاطره ای هست، یکی از مسئولین برجسته مملکتی در انتخابات هفتم مجلس وقتی که اصلاح طلبها دیگه تقلب کرده بودن، یعنی تخلفاتی داشتن در دوره‌های قبلی، اومده بود و از آقا خواسته بود که شما اجازه بدید انتخابات رو این دوره با بسیج برگزار کنیم، من نام این شخصیت سیاسی برجسته رو نمیبرم. آقا فرمودن به هیچ وجه، همین دولت اصلاحات باید انتخابات رو برقرار کنه. سیانت آقا از انتخابات و صندوق‌های رأی یه چیزی نبوده که مال امروز باشه، فقط همین روش رو که سال‌های قبل در انتخابات‌های متعدد آقا داشتن، در همین انتخابات هم داشتن بی کم و کاست، بدون زیاد کردن چیزی. خب بعضیا دیگه جسارتشون خیلی زیاده و یا حماقتشون با جسارتشون توأمان خیلی زیاده، حرفایی میزنن فکر میکنن که حالا یه خبری شده ما میگیم ابطال انتخابات. خب شما بگید شما کی هستید مگه؟ من مثلا راهبردهای دیگری هم از آقا دارم که بخوام خدمت شما مطرح کنم، مثل بحث تهاجم فرهنگی که آقا در چه زمانی مطرح کردن. وقتی که بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن، برخی از افرادی که اسمشون رو نمیبرم مخالفت داشتن با این صحبت مقام معظم رهبری. آقا تهاجم فرهنگی نیست، رسما گفتن، رسما مقاله نوشتن، تو روزنامه اطلاعات چاپ کردن و بعدها به وزارت رسیدن، الان دارن توی بی بی سی فارسی به صورت شرماوری علیه انقلاب و نظام حرف میزنن. ها تو میگفتی تهاجم نیست، خودت که تهاجم زده شدی. خدایا واقعا ازت تشکر میکنیم به خاطر رهبری خودمون، بدون شعار واقعا ازت تشکر میکنیم. ما حرف بلند مرحوم بهاءالدینی که سخن به گزافه هرگز کسی از اون نشنیده بود، به جان و دل میشنویم و میفهمیم که فرمود السلام علیک یا ودیعت الله، ای امانت الهی نگرت داشته برای امروز. این رو از عمق جان میپذیریم. هر کی میخواد ارزش شخصیت عقلانیتش پیش ما محرز بشه، ارزش پیدا بکنه، شخصیت پیدا کنه، خودشو به دیدگاه های آقا نزدیک بکنه. بعضی ها خودشون رو یه وقت همسن و سال آقا رو سن و سال قضاوت نکنن. خدا یه نعمتی به بعضی ها داده دیگه، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این از فضل خداست بر کسی بخواد. خدا تو شاهدی، ما این حرفا رو به خاطر تو زدیم، هیچی گیرمون نمیاد. خدا ما واقعا ازت تشکر میکنیم، تشکر ما رو بپذیر، قلبا ازت خوشحالیم. خدا ما ازت راضی هستیم. بنده حق نداره بگه راضی هستم یا ناراضی هستم، ولی ما از صمیم دل ازت راضی هستیم. تو ملت ما رو ملت برگزیده ای دانستی که چنین رهبری بهش عنایت کردی. واقعا قلبمون گرم و مطمئنه. این رضایت قلبی ما رو از ما بپذیر. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون رو به دستان مهدی فاطمه قرار بده.